الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از نقل سایر ادله محجوریت سبی، توجه این دو نکته لازم است. نکته اول در تحریر محل بحث دخیل است، نکته دوم در تحقیق مسئله شهرت یا اجماع. اما نکته اول آن است که محل بحث در عقد است، در شرایط متعاقدین است، نه در شرایط متعاملین، چون که در خلال بحث بررسید قهرن بحث در همین محور عقد دور میزند نه معامله. ممکن است سبی نتواند معامل باشد ولی میتواند عاقد باشد. به بحث در یک امر قصدی است، اونجا که هیچ قصدی معتبر نیست نظیر عناوین توسلی، اگر فعل سبی در اونگون از موارد مؤثر و نافذ بود، این نشانه نفوذ امر سبی نیست، زیرا در اون کارها اصلا قصد معتبر نیست. نظیر غسل صبح و مانند آن، لباسی اگر آلوده بود و سبی شست اون لباس پاک می شود، این نشانه اون نیست که کار سبی نافذ است و قصدش مؤثر است، بلکه برای آن است که تطهیر صبح یا امر توسلی صرف تماس با آب در شرایط خاص کافی است، ولو به وسیله وزش باد باشد، ولو در اثر ریزش باران باشد، بدون اینکه احدی بداند، چون فعل در اونجا نقشی ندارد. نه اینکه فعل در اونجا نقش دارد و تطهیر و غسل سبی مؤثر است. پس اگر کار سبی در بعضی از امور نافذ بود، نباید مغرور شد که پس چون اینجا کار سبی نافذ است، پس سبا مانع نیست و سبی محجور نیست، زیرا در اون گونه از موارد اصلا فعل شرط نیست، صرف تحقق خارجی اون کار اثر دارد. بارانی ببارد لباس پاک می شود، بادی پارچه‌ای را در صوب جاری بیندازد، اونجا که عصر لازم نیست پاک می شود و مانند آن. پس محل بحث جاییست که فعل قصدی لازم باشد، فعل باید باشد از یه فاعلی که متوجه است و قاصد. در اون گونه از موارد آیا سوا مانع است یا نه؟ این برای روشن شدن حریم بحث. مطلب دیگر آن است که احترام گذاشتن به مشایخ در این است که انسان به دنبال سخن اونها برود. اگر چیزی را یک فقیه بزرگواری در کتابش نقل کرد و انسان به صرف نقل او اعتماد کرد و دنبال تحقیق را نگرفت، این معنای حرمت نهادن به سخن اون فقیه نیست، این معنای امضا کردن روحیه تقلید خودش است. محقق کسی است که به فرمایش اون فقیه حرمت بدهد و منابع را پیدا کند که تتمه زحمت او را خودش بهده بگیرد. مرحوم شیخ در این کتاب شریف مقاصد ملاحظه فرمودید، بعد از اینکه در بسیاری از این ادله روایی به قرآنی نقد میکند، میفرماید عمده اجماع است و شهرت. بعد درباره شهرت هم تأملی دارند و درباره اجماع تأملی دارند، میگن عمده هم شهرت است. اونگاه ادله ای را برای تأیید شهرت ذکر میکنند که فرمان و یستأنس له بما روی عن کذا و کذا. خیلی روی اجماع تذکره و ابن زهره تکیه نمی کنن، می گوین برای اینکه یه عده مخالف در مسئله، عمده شهرت است و اساس را بر شهرت می گذارن، بعد برای شهرت هم معید ذکر می کنن، این روایات را معید شهرت می دارن. وقتی انسان تو متن این بحث های فقهی فحص می کنن، میبیند که این شهرت هم به استناد اون اجماع منقول است، یا به استناد روایات مسئله است، یا به استناد همون اجماع منقول. خودش اصلی جدایی به یک سند مستقلی هم نخواهد بود. گذشته از اینکه در بین خود علما نه تنها مخالفت اجماع هست، مخالفت شهرت هم هست. بیان اینکه مخالفت شهرت هم هست این است که مرحوم علامه در قواعد در کتاب شریف بی این فرع رو عنوان میکند، و اون فرع این است که نه این است که اولیا موظفند که قبل از بلوغ این ایت یتاما را امتحان کنند، و ابتل الیتاما حتی ازا بلغون نکا فین آنست و من هم روشتن فتف او الیهم انبارهم، موظفند که بیازمایند، صبر نکنند که امتحان بعد البلوغ باشد، وگرنه بعد البلوغ اینا همچنان محجور میمانند تا امتحان بدن. باید امتحان قبل البلوغ باشد. حالا اگر قبل البلوغ اینها را آزمودند در مسائل اقتصادی و دیدن رشیده است، آیا در همون اون موارد امتحان معاملهشون باطل است یا صحیح؟ مرحوم شیخ در مبسوط از اون جهت که نظرش این است که معاملات سبی باطل است، فرمودن به این که چون بیعش باطل است ولی در آزمون نگذارد که او بیع بکند، مقدمات بیع را فراهم بکند، ببیند که او در نحوه قیمت گذاری، در نحوه داد و ستد، در نحوه آشنا بودن به قیمت سوقیه، در نحوه آشنا بودن به قیمت کالا آیا رشید است یا رشید نیست. در همین مقدمات داد و ستد بیازماید، نه در اصل معامله. ولی ایده گفتن نه، در اصل معامله او را بیازماید. حالا در معامله او را آزمود دید چه رشید بود، آیا اون معامله باطل است و باید به اون طرف اعلام کرد که این بی باطل است یا صحیح؟ مرحوم علامه در قواعد می‌فرماید به این که اگر ولی یه طفل او را آزمود دید در این مسائل اقتصادی رشید است، در صحت اون داد و ستد اشکال است. مرحوم محقق ثانی در جامع مقاصد در شرح این عبارت قواعد می‌فرماید به این که بر اساس همین اشکال محقق در شرایع فتوا داد بیع سبی آزمون شده در همون محور اختبار که روشن شد رشید است باطل است. مرحوم علامه در تحریر در خصوص همین مسئله به فتوا به صحت داد. بعد می فهمد منشأ اشکال این است که آیا عبادات سبی، معاملات سبی و عبادات سبی همشون تمرینی است یا شرعی است؟ اگر ما گفتیم عبارات سبی و عبادات سبی تمرینی محض است، حق با محقق است که فرمود ورو در محل آزمون رشیدانه از عهده برآمد باز بی باطل است. و اگر شرعی بود نه تمرینی صرف، حق با علامه است که در تحریر فتوا به صحت داد. خب این سه فقیه بزرگوار سه جور حرف زدن، یعنی در محور آزمون مرحوم محقق فتوا به بطلان میدهد، مرحوم علامه در تحریر فتوا به صحت میدهد، مرحوم محقق ثانی در جامع مقاصد رو مبنای شرعیت او تکیه میکند. که اگر گفتیم عبادات او شرعی است، معاملات او هم نافذ است، وگرنه باطل است. خب اگر شهرتی در کار بود یا اجماعی در بین بود، این جور اختلاف در مسئله و مبنایابی و ارزیابی راه پیدا نمی‌کرد. معلوم می‌شود که همه اینها رو استنباط‌های شخصی سخن می‌فرمایند، نه اینکه بر اساس یک شهرت مسلمی فتوا داده باشد. مطلب دیگران است که کتاب شریف مختلف مرحوم علامه رو که ملاحظه فرمایید، ایشون اجاره را اصل قرار میداد، اون مزارعه و مساقات و مزارعه و امثال ذلک را جزء فروعات کتاب اجاره میشمارد. اینا از توابع اجارن، اول کتاب اجاره است، اونگاه در مسائل پایانی در ذیل بحث کتاب اجاره مسئله مزارعه و مساقات و امثال ذلک را طرح میکنند. در بخش مزارعه که جزء فروعات مسئله اجاره است، مرحوم علامه در تذکره از غازی ابن براج مسلمی نقل میکند که مشعر است به این که به نظر ابن براج بیع سبی صحیح است. خب ابن براج بالاخره از شاگردان به نام مرحوم سید مرتضی است، گرچه پیش شیخ طوسی هم احیانا چیزی فرا گرفت. این دو بزرگوار را، یعنی شیخ طوسی را و ابن براج را، مرحوم سید مرتضی به عنوان شاگرد خصوصی پذیرفت و اینها را مکفی المعونه کرد و تأمین کرد، یکی شده شیخ طوسی، یکی شده قاضی ابن براج. مرحوم سید مرتضی زعامت خوبی در حوزه نجف داشت، این طلبه ها را بررسی میکرد، اونا که استعداد خوب دارن کارشون هرز نشود. در بین این طلبه های مستعد مرحوم شیخ طوسی ابن براج اینها را مشهر کرد به شهریه، یعنی ابن براج ما 8 دینار و شیخ طوسی را ما 12 دینار شهریه میداد و اینها را خوب پروروند که نه دیگه وقتشون هدر نرود. ابن براج از این خصوصیت برخوردار بود، گرچه از محضر شیخ طوسی هم استفاده ها میکند. خب ایشون فتوا داد به صحت بیع سبی، این جزء قدما محسوب بشود. پس نباید به شهرتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کتاب شریف مکاسب به او خیلی بها داد، بعد از نقد اجماع فرمود و عمده مشهور است، بعد روایات را به عنوان تأیید و استیناس کرد، این بیان ناتمام است. حالا می‌رسیم به سراغ اصل مسئله. اصل مسئله هم این بود که آیا سبی میتواند مجری عقد باشد یا نه. اون چه که فعلا بحثت شرایط متعاقده این است، نه متعامله این. اگر سبی نتوانست بایع باشد یا مشتری، نتوانست موجر باشد یا مستأجر، نشانه اون نیست که نتواند موجب باشد یا قابل. اون چه که فعلا بر اساس شرایع محقق محل بحث است در کتاب اجاره، بحث در شرایط متعاقده این است، نه متعامله. آیه، یعنی آیه سوره مبارکه نساء، نشانه اون بود که سبی در کارهای خودش مستقل نیست، یعنی در معاملات استقلال ندارد. حالا اصلا کار او اثر ندارد یا با اذن ولی قابل تصمیم هست یا نه، در هر دو حال هیچ دلالتی ندارد بر اینکه عقد او کل عدم است. پس بحث آیه قبلا گذشت، اما روایات مسئله چند طایفه بود. بعضی از اون روایات همون بود که صحیح محمد مسلم بود، مستقی اسحاق بود، که در باب 11 از ابواب عاقله کتاب حدود خونده شد. روایاتی که در باب 11 بود دو طایفه بود، یک طایفه مطلق بود که داشت عمد سبی و خطای سبی واحد است، یک طایفه مقید بود که داشت اگر سبی جنایتی کرد جنایت دیش بر عاقل است. گرچه اینها مثبت هینن، یکی میگوید عمدش و خطایش یکسان است، اختصاصی باب دیه ندارد، دیگری میگوید که عمد سبی مثل خطای غیر سبی بر عاقل دیه را مستقر میکند. ممکن است مطلقا عمدش که خطا باشد، در همه موارد در باب دیه هم این چنین باشد، اینا مثبته اینند و جا برای تقیید نیست. اما صحیح محمد مسلم اصلا گفتن اطلاق ندارد، برای اینکه لسان حدیث این است که عمد او و خطای او یکیست. ظاهر این لسان، لسان تنزیل است، یعنی عمدش نازل منزله خطاست. وقتی که فرمود عمده و خطاه واحد، یعنی اثر خطا بر عمد بار است. ظاهرش تنزیل عمد است، منزله خطا. پس باید در جایی تصور بشود که این حدیث ناظر به اونجاست، اون جایی که عمد حکمی دارد و خطا حکمی دارد، عمد دیگران حکم خاص خود را دارد و خطای دیگران حکم مخصوص خود را دارد، ولی عمد سبی در همان محور نازل منزله خطاست. پس جایی که خطا اصلا حکم ندارد، لا حکمه، مشمول این حدیث نیست. جایی که عمد حکم دارد و خطا حکم دارد، برای دیگران دو تا حکم است، برای سبی یک حکم. این حدیث ناظر به تنزیل است و تنزیل در جایی است که منزل و علی اثر داشته باشد، و جایی که منزل و علی اثر ندارد مشمول تنزیل نیست. مثلا در باب معاملات، اگر کسی بیع را عمدن ایجاد کرد اثر دارد، اگر عمد نبود لا اثر است، خواه اصلا نباشد یا خطئاً باشد. نه اینکه بیع خطئی اثر خاص دارد، بیع خطئی که لا بیع است. اگر کسی اشتباهاً گفت بیعتو که حاضر کتاب، این بیع خطئی که لا بیع است. ولی در باب جنایت عمد حکمی دارد، شبه عمد حکمی دارد، خطأ حکمی دارد. در باب کفارات احرام عمد حکمی دارد، خطأ حکمی دارد. در باب صوم عمد حکمی دارد، خطأ حکمی دارد، و غیر عمد حکم دیگر دارد. در باب جدیه که ملاحظه فرمودید، عمد و خطأ دو تا حکم جداگانه دارد. در باب کفارات احرام عمدی حکم دارد که حج را باطل می کند، یا مثلا کفاره قضا دارد و خطا هم حج را باطل نمی کند و در موارد مشخص کفاره دارد. لذا فقها چه در باب حدود و دیات و چه در باب کفارات حج به همین عمده و خطاه تمسک کردن، گفتن به این که در کفارات احرام عمد سبی به منزله خطای اوست، زیرا عمد در کفارات احرام حکمی دارد در محرمات احرام، و خطا حکم دیگری دارد. ولی همین فقها ها نیامدن در باب صوم بگوین عمد سبی مثل خطای سبی است. خب اگر کسی خطئاً در ماه مبارک رمضان در حال صوم آبی بنوشد که روزه باطل نمی شود، هیچ فقیهی فتوا نداد که اگر سبی عمدن غذا خورد یا عمدن آب نوشید روزش باطل نمی شود. همه قائلن که عبادات سبی مبیز مشروع است، تمرینی صرف نیست. همون مفتراتی که مبتل صوم بالغین است، مبتل صوم سبی هم هست. دیگر نگفتن عمدهو کلا عمد، عمدهو خطا، ولی در کفارات حج گفتن، در دیه عاقل گفتن. سرش آن است که کفارات حج عمدش حکمی دارد و خطایش حکمی دیگر دارد، تنزیل در اون موارد رواست. بنابراین اگر مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در باب محظورات احرام به همین حدیث تمسک کرد، این نشانه اون نیست که مرحوم شیخ طوسی و اضراب ایشون میخواهند بگوین عمد سبی کلا عمد است. مرحوم شیخ انصاری در کتاب شریف مکاسب به همین فرمایش مبسوط استشهاد کرده است که اینا میخواهند بگن عمدشون کلا عمد است. این فرمایشی را که مرحوم شیخ در مکاسب از مبسوط شیخ نقل کرد، جلد اول مبسوط صفحه 239، این بیان را شیخ مبسوط در مبسوط فرموده. نشانه آن است که در خصوص کفارات بهش تمسک کردن، در باب دیه آغلا بهش تمسک کردن، ولی شما تمام مبسوط را بگردید ببینید در باب صلات یه همچه حرفی زده، در باب صوم یه همچه حرفی زده. چون صلات اگر کسی خطئاً سخن بگوید سجده سهو دارد، عمدن بگوید حرف باطل است، نماز باطل است دیگر. کلام آدمی عمدن اگر در نماز گفته بشود نماز رو باطل میکند. خب سوی اگر در خلال صلات عمدن حرف بزند، هیچ کسی فتوا داد که عمدهو و خطاهو واحد، عمدن در حال روزه خوردن داشتن آب بنوشد، کسی فتوا داد عمدهو و خطاهو واحد؟ خب چرا در باب خصوص کفارات گفتن عمدهو و خطاهو واحد، در باب دیه بر عاقله گفتن عمدهو و خطاهو واحد، ولی در باب صلات نگفتن بگه سجده سهو دارد، حرف زائد زد از سجده سهو دارد، نگه نماز را باطل کند؟ چرا در باب روزه نگفتن به اینکه عیب نداره تا غذا خورده است عمدن یا آب نوشیده است عمدن؟ خب عمدهو و خطاهو واحد دیگر. معلوم می شود که این حدیث که فرمود عمدهو و خطا و واحد، نمی خواهد بگوید عمدهو کلا عمد، می خواهد بگوید عمدش منزل است منزله خطا. تنزیل در جایی است، چون تعبد است، در جایی اثر دارد که منزل علی اثر داشته باشد. اگر عمدش مثل لا عمد بود باید در صوم، در صلات، در همه موارد بگوید، ولی که هرگز صفت وانه می دهد. همون خطا سهو و نسیان است دیگر. نه، کار رو انجام بده، زیادی سهوی یا نقیصه سهوی فرق نمی کند، زیادی سهوی یا نقیصه سهوی، کلامی که بگوید عمدی نباشد، سهون باشد، یه حرفی بزند، یه کاری انجام بده سهون، یا کاری را ترک کند سهون، زیادی عمدی سهوی یا نقیصه عمدی سهوی، اینا یه حکمی دارد، عمدی حکم دیگر دارد. عمدی مبتلا است به سهوی، مبتلی سجده سهو دارد و مانند آن. و هیچ کسی فتوا نداد که در عبادات سهوی اگر عمدن او این کار کرده باشد سجده سهو بجاورد، گفتن عمدن کرده باشد نماز باطل است. خب پس از این که در خصوص کفارات حج که مرحوم شیخ در مبسوط فتوا داد یا دیگران در باب عاقل فتوا دادن، برای همان است که عمدش کلا عمد نیست. اونی که مضمون حدیث هست اینکه عمدهو و خطاهو واحدون، یعنی عمدش نازل است منزله خطا، پس باید خطایی حکم داشته باشد. این مال اون طایف. و اما روایات دیگر که بله، اما اگر یه دارد، اما خطا مثل عدم است، نه اثر خاص داشته باشد، ترک عمد نه، در اون مثل اینکه کاری نکرده باشد. یه وقت است یه کسی بیعی نکرده، هیچ اثر ندارد. یه وقت از خطعاً بیعش انشاء کرده، گفته به اشتباهاً، گفته به تو که حاضر دار، این مثل اینکه اصلا حرف نزده باشد. این ترک عمد است، وجه تنزیل ترک عمد است، نه اثر خطا. در باب کفارات سه جور تصور میشه، در باب دیه سه جور تصور میشه، در باب بی و امثال بی دو جور تصور میشه. بیان ذلک این است که در باب کفارات وقتی عمدن میکند، اگر عمدن نکرد اثر عمد بار نیست، نه اثر دیگر بار است. ولی اگر خطأً کرد، خطا ترک عمد نیست، بلکه فعلی است خطئی، له حکم یختص به. در کفارات این چنین است، در دیه و عاقله این چنین است. لذا سه قسم است، یه وقت از فعل عمد است، یه وقتی عدم الفعل است، یه وقتی فعلی است خطأً. سه تا مسئله است در محظورات احرام، در باب دیه عاقله سه تا مسئله است و سه تا حکم دارد، ولی در باب عقد دو تا مسئله است و دو تا حکم دارد. یه وقتی عمدن میگوید به تو که حاضر کتاب، یه وقتی عمدن نمیگوید به تو گازل کتاب، خواه هیچ حرف نزند، خواه خطئاً بگوید به تو گازل کتاب، هر دو علا بزانن واحد است. پس خطا کلا عمد است، مثل عدم الفعل است. چون عدم عمد حاصل نشد، موضوع حاصل نشد، حکم حاصل نیست. ولی در کفارا سه تا مسئله است، سه تا حکم دارد. در باب دیات سه تا مسئله است، سه تا حکم دارد. ولی در باب عقود دو تا مسئله است، دو تا حکم دارد. یکی حکم، یکی لا حکم. اگر کسی خطئاً بگوید به تو که حاضر کتاب، مثل اینکه ساکت باشد، چون اون چه که موضوع حکم است عمد است و عمد حاصل نشد. پس اگر تنزیل هست باید منزلاله اثر داشته باشد. لذا فقها در باب کفارات بهش توسل کردن، در باب دیه عاقله بهش توسل کردن، در باب صلات توسل نکردن، در باب صوم توسل نکردن و صدها مسائلی که عمد حکم دارد و خطا ترک اون حکم است بهش توسل نکردن. استثناء در روایت نشد که الا مستثنی. به چه دلیل؟ بله، الا مستثنی دلیل استثناء چیست؟ چرا نگفتن؟ بسیار خوب، امر بکنید. پس معلوم می شود که این امر هم همونها دیدن گفتن امر امر تمرین نیست، در حالی که این آیون بر تشریعی بودن حمل کردن. در خود معاملات هم در موارد فراوان دیدیم به اینکه اختلاف بود بین خود اصحاب. اگر این عمده کلا عمده است میشه تخصیص اکثر، یعنی استثناء شده است مسئله صلات و صوم و امثال زاره، یا اصلا اینجا رو نمیگیرد. نه اینکه عمده و خطا و واحد، اما اول تا آخر صوم و صلات استثناء شده است. در همه مواردی که مبتلات صلات مفترات صوم همه مطرح است، باید بگیم همه موارد استثناء شده است. اینجا استثناء شد یا قصور اطلاق است؟ قصور اطلاق است. بنابراین طایفه دیگری که بهش استدلال کردن بعد از اون مسئله عمده و خطا و واحد، روایاتی است که در باب حجر است و بعضی از روایات در باب مقدمات عبادات. البته اون روایته که مرا حمزت ابن همران هست، اون در هم در باب حجر است هم در مقدمه عبادات. مسئله رفع القلم و عن السبی در خصوص مسئله مقدمه عبادات است. در این مقدمه عبادات هر دو طائفه هست دیگه، لازم نیست که به اون کتاب حج که جلد 13 وسائل است مراجعه فرمایید. تموم شد. الحمدلله.